بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من خطبت الله علیه السلام و تشتمل على تهذیب الفقراء بالزهد و تأدیب الاغنیاء بالشفقه. اما بعد، فإن الامر ينزل من السماء الى الارض که قطرات المطر الى كل نفس بما قسم لها من زیادت او نقصان. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار که باز هم میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت هستیم و از مجموعه خطبه های نهج البلاغه بهره میبریم و امشب خطبه 23 رو خدمت عزیزان آغاز میکنم. این خطبه شریف هم که چندان طولانی نیست، اما به لحاظ محتوا مطالب بس ارزنده و آموزنده ای را در خود دارد. به لحاظ منابع پیش گفته از سید رضی و هم ارزهان، ابن عبدربه قسمتی از این خطبه را در عقدالفرید مطرح می کند، زمخشری بخشی را در ربیع الابرار و خوب سعد الاسلام کلینی هم قسمت های عمده از این خطبه را در کافی نوشته و ناکس کرده است. اما مجموعه این مطالب در این خطبه به همت سید رضی گرد آمده است که انشاءالله می خوانیم. عنوانی که ملاحظه فرمودید این بود که این خطبه مشتمل است بر تهذیب و تربیت مستمندان، حاجتمندان نسبت مسئله زهد، یعنی زهد را با آنان متذکر شدن و به گونه ای آموزشی به دیشان دادن که خود باختگی و ذلت در قبال اغنیا نشان ندهند و به زهد خیش آراسته باشند. و از اون سو تأدیب اغنیا و ادب کردن و تربیت اغنیا در اون وجود دارد و تشویق اونها به شفقت و مهرورزی بر نیازمندان از بندگان خدا که خست و بخل را پیشه نگیرند. خب ملاحظه می‌فرمایید که پس بنابراین در این خطبه دو موضوعی مطرح میشه که اینها از اجتماعی ترین موضوعات است. و به دقت میتوان گفت که این خطبه خطبه است اجتماعی و نگاه امام در این خطبه نگاهی است بس دقیق و ظریف به دو قطب جامعه و دو طبقه از اجتماع. امام نگاهی موشکافانه و دقیق میکنند و تذکرات لازم رو در اینجا بازگو میفرماید. آغاز کلام این است اما بعد، یعنی پس از حمد و ثناء الهی، بعد از توحید و ثناء الهی و سلام و درود و تحییت بر پیامبر او، فإن الامر، به راستی که امر، ینزل من السماء الى الارض، فرو می آید از آسمان بر زمین، که قطرات المطر مانند دانه های باران، الى کل نفس، به سوی هر انسانی، به ما قسم لها، آنگونه و به مقداری که برای او قسمت می شود از زیاده و نقصان. لحن امام و سخن امام در آغاز خطبه نشان می دهد که گویا حضرتش نکته بسیار مهم و جدی رو می خواهد بیان کند. اما این که این امر چیست و این نزول از آسمان و به دنبال اون پیامدی که می آید خدمت عزیزان خواهیم گفت. رخصت بفرمایید که مقدمه کوتاهی رو تقدیم کنم و آنگاه ورود به متن خطبه خواهیم داشت. ما آن نکته این است که انسان موجودی است قطعا اجتماعی و در جامعه زندگی می کند و مراوده با دیگران دارد، می بیند، می شنود، ملاحظه می کند فرصتها، موقعیتها، جایگاه دیگران را. و قطعا این چنین است که در میان جامعه ای که انسان می زید، همه انسان ها یک سطح یکسان از برخورداری و بهره‌مندی را ندارند. انسان ها ملاحظه می کنند کسانی که به لحاظ مکنت و حشمت از اونها برترند یا به لحاظ ثروت و موقعیت پایین تر و از امکانات کمتری برخوردارند. گروهی دارای جاه و موقعیت و منصب و نفوذند، اما جماعت دیگری خیر. به بیان یک توزیع موقعیت و جاه و ثروت و مکنت رو انسان ها در میان جامعه مشاهده می کنند. و یک، به بیانی باز هم میتوان گفت عدم یکسانی را، امر مسلم و قطعی است که از دیرباز در جامعه بشری دیده شده است، امروز هم در جامعه همین است و قطعا فرداها همین چنین خواهد بود. این نکته اساسی است که قابل مشاهده است در جامعه. پس بنابراین انسان ها که موجود اجتماعی هستند در جامعه زندگی میکنند که همه آحاد این اجتماع یه سطح یکسان برخورداری و بهره‌مندی از موقعیت‌ها، ثروت‌ها و مکنت‌ها را ندارند. این نکته اول. نکته دوم، در نفس انسان غرایزی است و نفسانیاتی است که هنگامی که مواجه با این صحنه‌ها می‌شود، می‌بیند کسانی که متمتع‌تر و بهره‌مندترن از خویشتن به لحاظ برخورد ابتدایی نفسانی متحمل نمیشه، بر نمیتابد. یعنی در درون انسان حس خودخواهی، غریزه حب نفس، به دنبال اون عدم تفوق پذیری در پی آن می آید، کبر، حسد، طمع. این ویژگی های درونی و این به بیانی نفسانیاتی که از آن تعبیر به رذایل نفسانی میکنیم که در ذات و وجود انسان ها فعلهما و فجورها و تقواها مایه های اون وجود دارد و دیده میشود، در مواجهه با نکته اولی که اشاره شد و این تفاوت های مشهود در صحنه علنی جامعه به جوشش میآید و انگامی که نفس مواجهه با این صحنه ها می شود برمی خروشد، متحمل نمی شه، معترض خواهد بود و برخوردها و رفتارهای خاصی در پیان ممکنه در برون و در ظاهر هم مشاهده بشه از انسان. این نکته بسیار جدی تا اینجا ملموس برای همه ما. چه باید کرد؟ سومین نکته این که قطعا برای این تفاوتها باید توجیهاتی وجود داشته باشه، یه تحلیل هایی داشته باشه، در حقیقت وجود داشته باشه که ذهن انسان رو قانع کند با آدمی بپذیرد این تفاوت های موجود رو در جامعه. البته این تفاوت ها بعضن قسمی از اونها تفاوت هایی است که به لحاظ ذات آفرینش و خلقت دیده میشه و میتوان اینها رو منتسب به خداوند کرد و به گونه ای گفت اینها مبتنی بر حکمت حکیمانه الهی است که در ادامه اشاره میکنم و بخشی از اینها برمیگردد به نفس خود انسانها، برمیگردد به تعارض انسانها، به عدم تربیت انسانها، به پایمال کردن حق و حقوق دیگران. یعنی بخشی از این تفاوتها تفاوتهای صادق است، بخشی کاذب. بعضی از این تفاوت‌ها حقیقی است، بعضی ها مجازی. آنها که از حقیقت بهره برده است و صادق است، توجیه و تحلیل ثواب داره، اما اون قسم دوم نداره. این نکته سوم. چهارمین نکته، اما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل نفس بما قسم لها، متولی بیان این نکته است. در شرایع الهی، در معارف دینی ما اشارت مستقیم به این تفاوت ها میشه. با اون چه از این تفاوت ها بازگشت اون به حکم و فرمان الهی، قانون الهی و قواعد الهی است، آموزش داده میشه، پرده از اون برداشته میشود و مشخص میشه که بر اساس اصول، قواعد، اسباب، عللی که ذات حق در آفرینش قرار داده است، انسان‌ها با طی این مراحل، با پایبندی به این اسباب و قواعد، با اینکه در چهارچوب این مقدرات، یعنی این تقادیر و اندازه‌های الهی حرکت می‌کنند یا نمی‌کنند، فرصت بهتری، مکنت بیشتری، برخورداری بیشتری می‌یابند یا نمی‌یابند. یعنی تمام اینها بازگشت اون به یه اسباب و علل و قواعدی میشه که از سوی خداوند در این آفرینش و در نظام زندگی اجتماعی و خلقت وضع شده است. حالا بعضی از این اسباب و علل ظاهری است، مشهود است، مکشوف است، انسان ها میتوانند به اون برسند. اما بعضی از این اسباب و علل نهانی است و پنهانی است، البته گهگاه پرده از اون برداشته می شود از زبان شارع و شریعت و انسان ها با اون قسم از این علل هم زمانی آشنا می شوند و شمه هایی از اون رو مشاهده می کنند. این چهار نکته پیاپی بود که خدمت عزیزان عرض کردم. حالا با این مقدمه وجود ناظمین امام در این خطبه که بیان دارند به این اختلاف در جامعه و به دو گروه اجتماعی اشاره کنند، اونها که برخورداری زیادی از زندگی مادی ندارند، اونها که متمتع و مکنتی دارند و حشمتی دارند و موقعیت و قناعی، میخوان به این دو اشاره کنند و متذکر به پاره از مسائل در مورد این دو گروه باشند. اما ابتداءً کلام امام گرد این محور میچرخد که ریشه این مبحث رو از منظر توحیدی اشاره کنند. فرمود اما بعد فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض. پس از حمد و ثنای الهی به راستی که امر نزول مییابد از آسمان به سوی زمین مانند قطرات باران به سوی هر انسانی، به ما قسم لها، و آنچه که قسمت شده است، توزیع شده است برای او از زیادی یا نقصان، کاستی یا فزونی. امیرالمؤمنین فإن الأمر میفرماد فإن الأمر، این الامری که ما میفرمان امر خاصی است، اون الف و لام نشان میده که امر ویژه‌ای رو خداوند مطرح میکنه. این امر اون امری نیست که مقابل نهی باشه، یعنی امر و نهی کردن. این امر یعنی شأن، یعنی کار، به بیانی بسیار معنای عظیمتر از اون میدهد. امر همان است عزیزان که در قرآن میبینید که خدای سبحان وجود را تدبیر می کند، نظام آفرینش تحت تدبیر الهی انجام می شود. به این تدبیر وجود و آفرینش امر تدبیر گفته می شود. و آیه شریفه قرآن بیان می کند که یدبر الخدا چه می کند؟ یدبر الامر من السماء الى الارض. خداوند تدبیر امر می کند، امورات وجود رو تدبیر می کند، قواعد، قوانین، محاسبات، مقدرات تنظیم میشه از سوی خداوند، آن به آن در وجود حاکم و جاری، ربوبیت او ساریست در اجزاء خلقت و نظارت او جامع بر مجموعه موجودات آفرینش، و امر الهی آن به آن در حال نزول از اعلی مراتب خلقت به سوی هستی و وجود است. یدبر الامر من السماء الى الارض. اون سمایی که مطرح میشه آسمان مادی نیست، اون علو و شأن الهی است، اون عالمی است که این عالم یه جلوه‌ای از اون عالم است که خداوند از عالم لاهوتیت کبرای خیش این وجود و این نظام سفلی و خاکی رو تدبیر میکند. یدبر الامر من السماء الى الارض. این همان امری است عزیزان که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. این همان امری است که خداوند در سوره مبارکه قدر هم اشاره به نزول این امر می کند و اون محاسبات و مقدرات و سنجش ها و حساب و کتابی که در این آفرینش باید پیش بینی شود و سالانه اون هم یه حساب ویژه دارد، در عین این که ماهانه اون دارد، هفتگی اون دارد، روزانه اون دارد، ساعت اون دارد، دقیقه اون و ثانیه اون هم مطابق امر الهی حساب و کتاب و تقدیر خیش را دارد. این همان امریست که باید گفت تمام مجموعه وجود به بیانی با اون عالم اعلای ملکوتی الهی از طریق این امر در ارتباطند. این همان است که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی در این عالم وجود نداره الا اون که سرمنشأ و سرچشمه و خزائن و ذخایر اون در نزد خداوند سبحان در عالمی برتر است که با مقادیر اندازه ها به امر الهی فرود می آید و امور زندگی انسان ها سامان می گیرد. پس بنابراین مراد از امر، امر تدبیر وجود که در دل آن قواعد و قوانین و اسباب و علل و قضا و قدر همه این مفاهیم توحیدی وجود داره و نهفته شده است. امام می فهمد بدانید فإن الامر ینزل من السماء الى الارض، امر الهی آن به آن از آسمان بر زمین می آید مانند قطرات باران و متوجه هر انسانی میشه. اون امری که امام در اینجا می خوان از تمام این اموری که اشاره کردم بازگو کنن، اشاره به امر رزق، امر برخورداری و بهره‌مندی انسان ها، چه زیاده اون چه نقصان و کاستی آن است، به این بعدش امام در اینجا دارن اشاره میکنن و تأکید میکنن. فرمودن این امر از ما از آسمان مانند قطرات باران می آید به تدبیر الهی بر روی زمین و هر نفسی زیاده یا کاستی، فزونتر یا بیشتر، کمتر یا فزونتر از آن بهره میبرد آن به آن. تشبیه زیبای امام از اون امر الهی به قطرات باران بسیار زیباست. یعنی اینکه وجود نازنینشون اون تدابیر و قواعدی که خداوند نازل می کند و تدبیر می کند در امر خودش به باران تشبیه می کنند، یک آن است که فراگیری این امر رو می رساند. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، اون فراگیری امر رو می رساند. دو، قطرات باران میگن امام. قطرات باران نماد حیات و پاکی و طهارت و بکر بودن است. امور الهی و قواعد الهی چنین ویژگی را دارد. باران از بالا می آید، انزلنا من السماء ماء، از برتری به زیری می آید، از ارتفاع به زیر می آید. امر خدا، اوامر الهی، قواعد الهی، مقدرات الهی از یه عالم برتر پاکیزه الهی برای تدبیر این عالم ملک به زیر می آید و جاری و نازل می شه در میان انسان ها، که یکی از اونها قواعد و اسبابی است که در امر رزق وجود داره. من سریع کوتاه عرض میکنم چون اینها جای دیگری دارد و الان هم امام چون به تفصیل نمیگن، من هم مطابق میزانی که حضرت توضیح میدن عرض میکنم. نمیخوام گزافه‌گویی باشه و تحمیل بر سخن امام باشه در اینجا و وقت رو هم مغتنم بدانم خدمت دوستان عزیز. بارها اشاره کردیم در امر بهره‌مندی انسانها در دنیا، رزق مادی و رزق معنوی، عوامل و اسباب و عللی رو خداوند مقدر فرموده است که بر اساس این اسباب انسان ها می توانند به سوی رزقشون، به سوی داده های بیشتری حرکت کنند و متمتع‌تر و متمکن‌تر باشند از نعمت های الهی. حالا این اسباب، قواعد، مقدرات، اسمش هر چی میخواید بگذارید، اینها گاهی اموری است عادی و معمولی و قابل مشاهده، مادی، حتی عادی مادی. یعنی چی؟ یعنی هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما را از خاک آفریده است، از این زمین برون آمدید، برید این زمین رو استعمار کنید، آبادان کنید، بهره‌مند باشید و متمتع باشید. تلاش از کوشش است و آن است که همیشه اشاره کردیم این حدیث زیبا رو که من وجد ما ان و ترابا ثم افتقر فابعده الله. هر کسی که آب دارد و زمین دارد اما رفاه نداره، توسعه نداره، لعنت خدا بر او باد و دور باد از رحمت الهی. یعنی راهش چیه؟ تلاش، کوشش، این اسبابه، این مقدرات الهی است، این تقدیر الهی است که انسانی که فرصت ها رو خدا به او داده است با تلاش و فکر و تدبیر و کوشش و سعی و لیس للانسان الا ما سعا، سعی خودش رو بکند و بهره‌مند و برخوردار باشد، فزونتر از دیگرانی که سعی نمی کنند، تلاش نمی کنند. این قانون الهی است و عدالت الهی هم چنین اقتضا می کند. در کنار اون یه اسباب و علل ظاهر یعنی مشاهد اما غیر مادی خداوند قرار داده است. اونها مادی یا عادی است، قابل مشاهده معمول، اما اینها خب ظرافت بیشتری داره. یه عوامل معنوی قرار داده است خداوند. تقواست، در یک کلمه همه اینها رو که جمع کنیم میشه واژه تقوا. و من یتق الله یجعل له مخرجا. اون ضوابطی که در تقوا وجود داره، حالا صداقت است، اصالت است، حقیقت است، انصاف است، عدل است، هر چه است، تمام اینها تو تقوا گنجانده شده است. کسی که این ضوابط را رعایت میکند در برخورداری از رزق از دیگران جلوتر است. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون که حدود خدا و خلق را رعایت میکند، خداوند دریچه های رزق را بر او گشاده میکند. این اسباب راه تقدیره که خداوند بر رزق قرار داده است برای انسان. اما در کنار این، در امر رزق و تدبیر رزق، یه اسباب و علل و قواعدی است که اینها پنهان است عزیزان. اینی که گاهی این حدیث رو در یه فرصت‌های ویژه‌ای بوده اشاره کردم، شاید تحملش برای بعضی قدی سخت باشه، اما برای شما عزیزان آسان است. اونها که تکیه بر حکمت حکیمانه کرده و رازهای تدبیر خلقت رو به دست حکیم متعال میدانند و میشناسند، موحدانه به جان پذیرای اون هستند. هر چند معتقد باشند گفتم گره نکشودم، زان طره تا من بودم، گفت منش فرمودم تا با تو طراری کند. ان من عبادی لا یصلح الا الفقر. در میان بندگان من هستند که تمام صلاحیت او و تمام خیر او در فقر است و هیچگاه به او غنا نخواهم داد، ولو اینکه اون اسباب طی بشه، اون اسباب ابتدایی، اسباب ظاهری. و ان من عبادی لا یصلح الا الفقر. ولو اقنیته، اگر این بنده من به غنا برسد، کوس خدایی میزند و پنجه در پنجه من می افکند. و ان من عبادی لا یصلحه الا الغنا. و بعضی از بندگان من هم که تمام صلاحیت و خیر و صلاح اونها در غناست. اگر اینها دچار کاستی و فقر بشن، شیطانی خواهند شد و ابلیسی خواهند شد. و من این بندگانم را حفظ می کنم، چه اون گروه را چه این گروه را. دیگه اینجا هیچ اسباب و عللی ما نداریم براش که بشناسیم ببینیم پشت صحنه است، پوشیده است، پنهان است. خدای وجود میداند این مقدرات رو، این تقسیم ها رو، این تقدیر ها رو. و بسا علم اون رگاه به بعض از نخبگان و گزیدگان بارگاه خیش داده است، چون امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، که گوشه کناری شمه هایی از این رو برای اونها که فهم معنا کنند بازگو می کنند. حالا با همه این مطالب ملاحظه می فرمایید. فرمود فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ. امر تدبیر رزق از آسمان به سوی زمین می آید مانند قطرات باران، با همه لطافت، با همه ظرافت، با همه پاکیزگی، با همه فراگیری و تمام ویژگی هایی که در این قطرات لطیف شفاف حیات بخش زندگی آور مشاهده می شه. برا هر نفس و انسانی میاد. به ما قسم لها، به مقداری که تقسیم می شود لها. حالا بر اساس چی تقسیم می شه؟ آنی که گفتیم، همون قواعد و اسباب ظاهری، مادی و غیر مادی، اسباب و قواعد و مقدرات غیر عادی، آنچه نهان است و عیان نیست، هر دو. من زیادت او نقصانه، یا زیادی یا نقصان. اما حالا عجیبه این شیوه سخن امام با این مقدمه. واقعا من بازم باکی ندارم بگم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. من تمام بعد از ظهر رو که قبل از نماز، بعد از نماز که تأمل می کردم در این خطبه تا خدمت عزیزان برسم، واقعا خودم متحیر و متعجب بودم در این سیاق و نظم و چیدمان سخن امام، به کار بستن واژگان در این مفهوم متعالی رو پیاده کردن. و دیگه چاره نیست جز این که در این موارد انسان به سجده بیفتد و خدا رو شکر کند که این دل ناقابل سرگردان آواره رو به دربخانه امیر ملک ولایت آشنا کرده است و طعم فهم سخن امام رو خداوند چشانده است. و این شکر اون رو نمیتوانیم همه ما به جا بیاریم برای اینکه میهمان خان این سخن و این کلام و این صاحب خانه ایم. فرمود فئن رعا، حالا میخواد چه نتایجی رو امام از این مقدمه بگیرد. فئن، حالا دیگه بحث میدانی میشه. فئن رعا احدکم لأخیه قفیرتن، اگر دید یکی از شما برای برادرش قفیره ای را، یه مسلمان یه مؤمنی برای انسان دیگری، یه انسانی برای انسان دیگری قفیره میبیند، فی اهل او مال او نفس، حالا این قفیره ممکن است در مالش باشد، اموال باشد، در اهل و خانواده باشد، یا ممکنه در نفس و وجود و جسم خودش باشد، نفس و جسم و جان خودش باشد. واژه قفیره رو بگم تا خوب معنا باشه. کلمه قفیره به وزن فعیله است، اما ریشه اون سه حرف است، از ماده قفر میاد، از همان ماده می آید که قفران می آید، و این برای دوستان کاملا آشناست. قفره ای ستره به معنای پوشاندن است. قفران چیست؟ آن که می پوشاند، خطای آدمی رو می پوشاند، از میان میبرد، محو میکند. این غفران الهی است. رب غفر ورحم و تجاوز ما تعلم انک اعز الاجل الاکرم. این غفران الهی است که میاد میپوشوند و از بین میبرد. گفتیم در جای خودش مقفر، به کلاه خودی میگن که سر رو میپوشاند، میشه مقفر، قفر میکند. پس قفر یعنی پوشانده. به گاهی موها میاد رو گوش رو میگیره، به این موهایی که میاد رو گوش رو میگیره، میپوشانه گوش رو، بعضی های مدلی بلخه، این میشه قفیره، به این میگن قفیره. حالا به فزونی و زیادی در مال و مکنت و حشمت و اهل و عده و عده قفیره میگویند، قفیره میگویند، یعنی به زیادی در مال، زیادی در فرزند و عائله و عده و زور و زر، و هنگام که اینها زیاد میشه، به این زیادی ها و زیادت هایی که کسی دارد، به این مال و مکنت و جاه و موقعیت قفیره میگوین. چه مناسبتی داره؟ دو ویژگی ظریف داره که به اینها قفیره گفته میشه. یک، عزیزان من، مال و موقعیت و این امکانات پوشاننده بسیاری از کاستی ها و عیوب انسان است، و هنگامی که انسان ها متمکن و متمتع میشن در جامعه، یه مقبولیتی پیدا میکنن که دیگه خیلی از چیزهای اونها را مردم به چشم اغماز میگذرند و نمیبینند، و قصه همان میشود که آستین نو جور دیگری میخورند، و همون حکایت دیرینه ایست که در ذهن عزیزان وجود دارد. این یک معنا. معنای دو، این بود مثبتشه که نگاه میکنیم به مسئله، که خب یه وجاهتی به انسان میده، بالاخره از دیروز این چنین بوده است، امروز همین چنین است، فصاحت و صحبان و خط ابن مغلط و حکمت و لقمان و زهد ابن ادهمی از اجتمعت فی المرء و المرء مفلسون فلیس له قدر به مقدار درهمی. چه دلی داشته پرخون از جامعه این شاعر. فصاحت و صحبان، فصاحت ادیب بزرگ عرب صحبان ابن وائل و خط ابن مغلط و خط ابن مغله، اصلا مؤسس شش خط ابن مغله است، از این خطوط نستعلیق و نسخ و چی، و ابن مغله پدر این خطوط است، واضع خط اصلا به طور کلی. اگر هنر ابن مغله باشد، اون ادبیات فاس صحبان ابن وائل باشد، و حکمت و لقمان، یک کسی حکمت و لقمان رو داشته باشه، و زهد ابراهیم ابن ادهم اون زاهد معروف رو داشته باشه، اما جیبش خالی باشه، فلیس له قدر به مقدار درهمی، برای بعضی از جامعه به مقدار یه درهم هم ارزش نداره. خب بالاخره این آسیب شناسی اجتماعی است دیگه، این شاعر مطرح میکنه. امروز هم در خیلی از جوامع همچنین است، در میان گروه این چنین است، در دیدگاه بعضی از جماعت این نکته باز هم دیده می شود و مشاهده می شود. وقتی فزونی و مال و موقعیت میاد می پوشونه این دیدگاه ها رو، و انسان خیلی چیزاش دیده نمی شه دیگه، میان موقعیتشون فلانی جایه دیگه، کسی به نکات دیگر چشم نمی دوزد. این بود مثبتش. اما بود منفیش، قفیره می گوین مال و موقعیت و مکنت رو، به دلیل این که می پوشاند. اما چی رو می پوشاند؟ چشم عقل را و چشم خرد را گاه در وجود انسان می پوشاند. انسانی که موقعیت او یه وفوری و سرشاری از جهت مادی، جاه، موقعیت پیدا می کنه، دیگه چشمش برپاری از حقایق و واقعیت ها نابینا می شود، و یه قفلتی تو وجودش میاد. جده، تعبیری که میشه جده از ماده وجدان، دارندگی و بر قول مردم دارندگی و برازندگی. وقتی اون دارندگی میاد و جده میاد، از چیزهایی که به دنبالش میاد غفلته. لذا میگن سکر المال، از اموری که مست میکند آدمی را مال است، دولت است، حشمت است. این دولت یعنی قدرت و ثروت. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، این همان بود. ان الشباب و الفراق و الجده مفسدتون للمر ایا مفسده. وقتی این توانمندی مالی خصوصا با جوانی و بیکاری هم اگر جمع شد، دیگه شهراشوبیست دیگه، در انتظار چیز دیگری نباشید. پس بنابراین اگر به فزونی و زیادی قفیره گفته میشه، یه بودش اینه که میپوشاند، پردهی بر روی عقل و بصیرت انسان افکنده میشود و انسان از بسیاری از امور غافل میشه. این بعد منفی، بعد مثبت ماجرا را هم اشاره کردیم. حالا امیرالمومنین فرمود اگر یکی از شما دیدید یه مؤمنی، یه انسانی در جامعه مال فزونتری دارد، قفیره بیشتری در مال اوست، موقعیت اقتصادی برتری از شما داره، یه رشد اقتصادی خوبی دارد من ندارم، فرزندان شایسته‌ای دارد، چشمگیر نگاه میکنید، ماشاءالله یکی از یکی برازنده تر، شایسته تر، موقعیت خوب، تحصیلات خوب، جایگاه اجتماعی خوب، فرزندان دارن، دختر، پسر، عروس، داماد، یه موقعیت های این چینی دارد، اهل و عائل و خودش رو نگاه میکنید، به لحاظ جسمی صحیح، سالم، با نشاط، با توان، به لحاظ معنوی وجودش سرشار از معنویت. اگر شما یه چنین چیزی رو دیدید در کسی، عجیبه. این به اون اصل اولی، چهار نکته اول، نکته دوم از اون چهار تا، فلا تکونن له فتنه، نکنه با چشم دوختن به این صحنه فتنه بشید، نکنه موقعیت اقتصادی، زندگی، شرایط دیگران موجب گداختن و سوختن وجود، شرافت، ایمان و فضیلت شما باشد. ممکن است چنین باشد. هنگامی که میبینید این موقعیت‌ها را، اون نفسانیت میجوشد، کبر، حسد، طمع، سوء ظن و بسیاری از مسائل داره در وجود انسان پا میگیرد و رشد میکند. حالا اینها جان رو عزیزان آشفته میکنه، نفس انسان رو مکدر میکنه، حالات نفس انسان رو هست. اینها میاد تو وجود ما، زمینه برای فتنه، برای گداختگی، برای سوء محک فراهم میشود در نفس انسان. اونی که میتونه این رو کنترل کنه، به جای خیش بنشاند، توجیه و توضیح درست رو در این تفاوت‌های حقیقی که بازگشت اون به نظام خلقت و اون اسباب و علل است، کاملا کنترل کند و به جا بنشاند، نیست مگر باور موحدانه و ان الامر ينزل من السماء که امیرالمومنین فرمود و ادامه سخن امام که مشاهده میکنی. من همینجا بگم اون تفاوت هایی که برخواسته از ظالم بودن یا مظلوم بودن، یا ظلم کردن یا ظلم پذیری انسان هاست، اونهایی که از سوء تدبیر انسان هاست، اونهایی که از بیخردی در میان انسان ها ایجاد میشن، وادادگی ایجاد میشود در انسان ها، اونا خارج از سخنی است که امام به اون اشاره میکنه. فلا تکونن له فتنه. حالا چقدر این سخن دقیق و زیباست. فان المرء المسلم، میفهمن به راستی انسان مسلم، فان المرء المسلم ما لم یقش دناعتن. ببینید بحث این بود که شما دیدید یه کسی رو، موقعیتی رو، مالی رو، حشمتی رو، حالا به اعجاب انسان واداشته میشه، شگفت زده میشه، بعد اون نفسانیات درونی تحریک میشه و ممکنه به دنبال اون فتنه ها بیاید. اصلا در جامعه مگر خیلی از جرائم از کجا میاد؟ خیلی از بزه‌های اجتماعی از همین مسیر نیست؟ همینه دیگه. چشم ها دوخته میشود به جان، مال، ناموس، موقعیت دیگران و صاحبان مکنت و عشمت و به دنبال اون جرائم و بزه های اجتماعی سرشان. میگه ها یه منطقه از مناطق در خیلی از شهرها اینها مجرم خیزند، اما یه مناطقی هم جرم خیزند. تفاوت بین این دوتا چیست؟ یکی از تفاوتهاش موقعیت‌های اقتصادی است. توجه دارید؟ فرمود فإن المرء المسلم، اما انسان مسلمان، فإن المرء المسلم ما لم یخش دناءة تظهر فیخشع لها اذا ذکرت، انسان مسلمان ما لم یخش دناءة، مادامی که پستی و رفتار زشتی رو نیاورده است و انجام نداده است که آشکار کند و آشکار باشد. اگر انسان مسلمانی بود که دناعت یه عملی که در آن پستی و رذالت وجود دارد خلاف موازین الهی است، موجب سقوط و طغیان انسان می شود، این رو لم یعشه، یعنی لم یعته، اتیان نمی کند، نمی آورد، تظهر رو که آشکار کند و نشان بده. یعنی انگامی که در زندگی یک انسان مسلمان زشتی نیست، رفتار پست نیست، بر موازین حرکت میکنه، زندگی آبرومند پاکیزه و عمل کردی مبتنی بر قواعد و ضوابط الهی دارد، که اگر دناعت و پستی و زشتی و عصیان در زندگی او ایجاد بشه دو اثر درش میگذارد. این مثل داخل پرانتز به بین الهلالینیه، جمله معترضه که امام میفهمن، یک فیخشع لها اذا ذکرت، وقتی انسان مسلمان دچار زشتی و گناه و خطا میشه، اولین نکتهش اینه که یک ذلت و پستی تو نفسش پیش میاد هنگامی که یادآوری میشه برای دیگران یا برای خودش خطاش. یعنی هنگامی که انسان دچار یه خطا و گناهی میشه، یه رفتار سوئی رو انجام داده، حالا هر وقت یادش میاد اون کارش، خودش چی میشه؟ شرمسار میشه، که حس ذلت داره تو وجودش، من چنین کاری رو کردم، من چنین سوابقی رو انجام دارم. و هنگامی که در زبان دیگران یا در جمع گفته بشه یا دیگران متذکر بشن این نکته رو، از زبان کسان بشنود رفتار زشت خودش رو، در حضور دیگران موجب میشه سرش پایین میاد، موجب شرمساریش میشه. این عمل زشت یک اثر در وجود خود انسان دارد که موجب شرمساری است. دو، و یقرا به حال عام الناس و لعام الناس، انسانهای لعیم، انسانهایی که کرامت نفس ندارن، انسانهایی که شرافت نفس ندارن، اینها عمل زشت انسان رو و اون کاری که دناعت و پستی در اون وجود دارد وقتی مواجه با اون میشن اقراع میشن، ولعشون میگیرد که این رو بگن، پیگیری کنن، دنبالش رو بگیرن، یه اهرمی باشه برای صدمه زدن و فشار وارد کردن در انسان. میگردن تو گذشته انسان چیز رو پیدا کنن، کار زشتی رو پیدا کنن، با ولع و حرص این رو علم کنن و آدمی رو تحقیر و توبیخ کنن در نظر دیگران و باجگیری از این جهت بکنن. این یک معنا. معنای دوم، معنای دقیق تریست به لحاظ انسانی، و اون اینه که وقتی که انسان مسلم دچار یه خطایی میشه آشکارا، موجب اقراء لعام الناس میشه، یعنی زشتی رفتار او دیگران رو که نفس قویی ندارن و نفس پستی دارن وادار میکنه، مشتاق میکنه به عین این عمل را انجام دادن و مبتلای با آن شدن، و به بیان الگو سوء برای دیگران میشه و این رنجش خود انسان رو تا پایان عمر مضاعف میکنند. خب برگردیم به اول سخن. اگر انسان مسلمان، امیرالمومنین فهمد، اگر انسان مسلمانی باشد که زندگی به سلامت بکند و دچار دناعت و پستی و زشتی نشود که موجب شرمساری او و موجب پیگیری مردمان پست نسبت به عمل او و سرکوبی او، یا به نوعی اقتدا و الگو گرفتن از او نباشه، یه زندگی سالم و شایسته ای رو یه انسان داشته باشد، میدانید انسان مسلمان از منظر من علی چه حالتی دارد، چه وضعیتی رو دارد؟ کان کلفال جل یاسر، این انسان که زندگی را نفسی میکشم ماسوده و عمری به سرارم، زندگی رو منوال عادی در صراط مستقیم داره طی میکند، بدون حاشیه، بدون لغزش، خطا و گناهی که آشکارا در معرض جامعه از او سر زده باشد، مانند فالج یاسر است. فالج از ظافر الفائز یعنی پیروز کامیاب، فلجه اگر اون جیم شنختش رو بردارید میشه چی؟ میشه فلح. فالح مفلح یعنی چی؟ رستگار و کامیاب. این دو با هم یه معنا دارن. فلجه یعنی کامیابی، فالج یعنی کامیاب پیروز. درست؟ یه اصطلاحی ما داریم میگین اگر کسی تنها به قاضی برود چه میشود؟ خوشحال است و موفق است و پیروز است. بله، در عرب میگن من یعت الحکم وحده فلجه. هر کسی که تنها پیش قاضی میرود فلجه، خب پیروز موفق هر چاسته گفته. این فلجه اونجا به کار برده میشه. الفالج یعنی پیروز. این انسانی که بدون حاشیه زندگی کرده، بدون گناه زندگی کرده، فالجه. این پیروز از نظر من علی، ولو اینکه دست او خالی است، ولو اینکه قفیره ندارد، زیاده در مال و اهل نداره. الفالج الیاسر، این فالجه، این پیروزه. اونم چه پیروزی؟ الیاسر، کامیاب است، فائز است. الیاسر، یاسر باز هم به معنای برنده، پیروز هم نه، پیروز مومن، برنده، کسی که توی مسابقه برده است، این میشه یاسر. منتها جالب اینه کلمه یاسر از ماده این شد یسر. یسر یعنی آسانی. وقتی انسان توی مسابقه توی جایی برنده میشه، اما به بیانی جایزه‌ای که بهش میدن، بردی که داره، اصلا با عملی که انجام داده خیلی توازن نداره. کاری که انجام داده به ظاهر نسبت به جایزه‌ای که میدهند آسان بوده، کاری نکرده که این جایزه رو میبرد. یعنی تصور کنید مثل بخت آزمایی، از ناچارم بگم مثل قمار. به قمار چه میگوییم؟ میسر. از ماده چی میاد؟ یسر. بله یه شبه تمام زندگی میره، اما یه شبه هم ممکنه ده برابر زندگی بیاد. یه لاتاری، یه بخت آزمایی، یه فلان. خب تو سراسر دنیا الان چقدر مشتاقن مردم به این، چقدر اسباب ها و ویژگی های. شما ببینید این کازینو ها، این قمارخونه های دنیا در بهترین جاها و بهترین مراکز پیشرفته ترین شهرهای مدرن، عرض به خدمتون، کنار نیاگارا فالز، آبشار نیاگارا، زیباترین نقطه شهر نیاگارا، یه برجی است که بالای اون بزرگترین قمارخونه کانادا وجود داره، مشرف بر نیاگارا، بزرگترین کازینوی. ما از پایین که تماشا میکردیم میدیدیم این رو، این عظمت این برج و بالای این برج رو، خب فقط ما تماشاش فقط میتونستیم بکنیم دیگه، ما که دیگه بالاخره وظیفه دیگه نداشتیم اونجا، بالاخره نیاز به امر معروف نهی از منکر نبود. خلاصه عرض به خدمت، عالی ترین جاها رو گرفتن. به خاطر این چیه؟ چون میسره، چون این جذابیت رو داره، در کنارش که اون نکبت رو داره، این حالت رو داره. یاسر یعنی کسی که پیروزه، اما پیروزی که خیلی قابل توجه و شیرینه. زحمتی که کشید، تلاشی که انجام داد، به لحاظ اون چه دریافت میکند چیزی نیست. انسان مسلمی که بدون دناعت و پستی و بدون گناه عصیان زندگی میکند، علی میفرماید الفالج الیاسر، او کامیاب پیروز است. اما ادامه رو دقت کنید چه زیبا تصور میده برای انسان. یعنی صور قضیه رو، تصویر قضیه رو امام بسیار دلنشین به رخ میکشد. الذی ینتظر اول فوزة من قداحة توجب له المقنم و یرفع بها عنه المقرم. این مانند یه پیروزی است که این حالت رو داره، تو اولین تیری که میخواد به هدف بزنه، همون تیر اول مطمئن به هدف میخورد و برنده میدان خواهد شد، بدون معطلی، بدون شک. قد افلح المؤمنون، تردیدی وجود نداره برای من علی، و بدانید حرف من رو بپذیرید. گویا امام اینطور میفهمند، مانند کسی است که ینتظر اول فوزته، منتظر اولین فرصت پیروزی است. یعنی اولین پیروزی مال کیه؟ تو مسابقه مال اونه. اولین مدال طلا رو به کی میدن؟ به او میدن. اولین کاپ رو به او میدن. اول فوزته من قداهی، از قداه او. قداه اون تیر، تیرک، یا بفرمایید تیری که به هدف زده میشود، یا اون ازلام و تیرک و چوبکایی که با اون قرعه مینداختن و برنده میشد، اون کسی برنده میشد تمام این سرمایه رو برده بود. حالا با اون شیوهی که نوعهای خاصی هم که در میان عرب بود که استفاده های مثبتی هم داشت، نه بحث قمار بازیشون، قمارشون. تو جبله المغنم که این تو برد اول به نام او در میاد، یا تیرش مستقیما تیر اولش به هدف میخورد، پیروزی اول از آن اوست و موجب میشه له المغنم. چه غنیمت ها، چه ثروت ها، چه موقعیت ها به دنبالش میاد و یرفع بها عنه المغرم، و چه دستنگی ها، مشکلاتی رو به دلیل این برنده شدن در این مسابقه زندگی این انسان مسلمان دور میکند از خودش، مشکلات را و مغرم ها را، دین ها را، دیون رو، دستنگی ها رو، و آزاد میشه از زیر بارش. چه تصویر زیبایی رو امام میدهن. از دنیا سوق و ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. عزیزان، دنیا بازاری است که جمعی از ما برندگان این بازار و جمعی بازندگان. میدان است دبانی است که جمعی از ما پیروز به خط پایان با موفقیت میرسیم، جمعی واپس ماندگانیم که در این میدان میمانیم و به هیچ کجا نخواهیم رسید. دنیا قماری است که انسان ها گاه در این قمار زندگی برگ برنده دارند، گاه متاسفانه بازندگان همیشه بازندند. امام می‌فرماید انسان مسلمانی که بدون دناعت و پستی و گناه زندگی می‌کند، که نه شرمساری گناه را از دیگران دارد و نه الگوی منفی برای دیگرانند، نه نقطه ضعفی به دست انسان‌های لئیم جامعه داده است، این اولین پیروز زندگی و اولین کامیاب زندگی است و آنچه به او داده می شود به مقداری عظمت داره که تلاشی که 30 سال، 40 سال، 50 سال تو زندگی 60 سال انجام میده هرگز توازن نداره با اون ابدیتی که در انتظار اوست. خالدین فیها ابدایی که برای او مهیا میشه، اجر عظیمی که میخواد به او داده بشه. و کذالک المرء المسلم، و همچنین انسان مسلمان، البریء من الخیانه، انسان مسلمانی که وجود او دور است، بری از ماده براءت میاد. براءت یعنی چی؟ یعنی فاصله داشتن. شما براءت بیزاری معنا میکنید، این از ویژگی هاشه. ما وقتی از کسی دور شدیم یه علتش اینه که دوستش نداریم، ازش بیزاریم، اما براءت به معنای دوری است. انسانی که دور است و بری است، فإن المرء المسلم و كذلك المرء المسلم، و همچنین انسان مسلمانی که بری است از خیانت، خیانت به خدا، خیانت به خلق، امین است در ارتباط با خدا، امین است در ارتباط با خلق. انا عرضنا الامانه، انسانی که امانت را گرفته از خدا، متعهد به امانات الهی در پیشگاه حق و در برابر و مواجهه با خلق، انسان مسلمان دور از خیانت و آراسته به نعمت امانت، به فرصت امانت، ینتظر من الله، این انسان تو زندگی جز خیر برای اون هیچی پیش نمیاد و چیزی در انتظار نیست جز دو خوبی. خیلی مهمه این جملات امام عزیزان، جز دو خوبی در انتظار این نیست. انسانی که این گونه زندگی می کند، اهدل حسنین، یکی از دو حسن و نکویی. اما دعای الله فما عند الله خیر له، یا آنچه در انتظار اوست دعوت خداست که خدا او را از این خاکدان فرا می خواند و تخت بند تن را فرو می ریزد و جان او می ستاند و به پیشگاه خود می برد، با آنجا می برد که و ما عند الله خیرون للابرار، می برد به جایی که خیر، جاودانگی، همه فضیلت، همه لذت ها، همه لقاها، همه دیدارها. ان المتقین فی مقعد صدق، میره به مقعد صدق، جایی که عند ملیک مقتدر باشد، مقام اندیت، مقام حضور، مقام تشرف به لقاء الهی در انتظار اوست. برای چنین مؤمنی، یا اینه که خدا دعوتش میکنه، صداش میزنه، میبردش به جایی که سراسر خیر محض است. فما عند الله خیر له، صدا میزند او را، اما داعی الله فما عند الله خیر له. یا این که این انسان مسلمان که بدون خیانت زندگی کرده است، بدون دناعت زندگی کرده است، جانبی دو کلمه دناعت و خیانت امام فرمود، بدون دناعت به خیانت زندگی کرده است، او را هنوز خدا صدا نمیزند. یا میره از این دنیا با دست خالی به لحاظ مالی، به لحاظ اقتصادی، نه مالی داره نه ثروت اونچنانی دارد، زندگی کرده است و رفته است با آغوش رحمت الهی. این اهدل حسنه اینه. از نظر من علی هیچ فرقی نداره این که داشته باشد یا نداشته باشد در کامیابی و سعادتش. قطعاً فالح یاسر است. پیروز کامیاب است و برنده میدان زندگی. حالا ممکنه همین انسان مؤمن یه فرصت دیگه هم خدا براش مهیا میکند. چطور؟ و اما رزق الله، یا این ممکنه منتظر رزق الهی بماند، یعنی خداوند در استمرار زندگی به این انسان رزق وافر بیشتری هم به این مسلمان و به این مؤمن میداد. فاذا هو ذو اهل و مال، بعد صاحب موقعیت اقتصادی بیشتر میشه انسان مسلمان، دارای اهل و عائله و فرزندان و موقعیت و قدرت بیشتری میشه، اما و معه دینه و حسبه، اما با این برخورداری و نعمتی که از خداوند متوجه میشه بهش، در کنارش دین و شرافت و انسانیتش بابرجاست. یعنی انسان مسلمان گاه زندگی در پناه سعادت دینی میکند، پایبندی خودش رو دارد، از خطا و گناه برحذر میشه، اما بهره‌مند نمیشه تو دنیا به لحاظ مادی، میرود. اما گاه نه، یه انسان مسلمان مؤمن در دنیا مانند اون دیگری زندگی کرده است، اما به لحاظ اقتصادی، رزق، موقعیت فرصتی پیدا میکند در دنیا، موقعیتهایی براش پیش میاد، هر دو حالت ممکن. بعد میفرماید حضرت و ان المال والبنین، خب بهش خدا چی داد؟ مال داد، موقعیت داد، فرزند داد. بند فمن و ان المال والبنین حرس الدنیا، اما این ملتفت میدونه، متوجهه که این مال و این فرزندان، اهل و عائله ای که خدا به او داده است، اینا حرس دنیا هند. ذالک متاع الدنیا، اینا متاع دنیا هند. اینا ابزار و سرمایه دنیاست. اینها استقلال ندارند، اینها یه ارزش ماهوی ذاتی ندارند، بلکه ابزاری هستند که خدا به این مؤمن در دنیا میده، حرص دنیاست که کشتش کنه که فردا نتیجه و محصول آن را بردارد، که دنیا مزرعت الاخره، همان گونه که در حدیث منسوب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بلدید و میدانید. پس فرمود این مال و موقعیتی که میداد و ان المال والبنین حرس الدنیا، این مؤمن میدونه اینها ابزار دنیاست، کشت دنیاست، حرس دنیاست. حالا این باید تبدیل به چی بشه این مال و بنین برای این مسلمان؟ ولعمل صالح، و میداند و به درستی که عمل صالح حرس آخرته، اون محصولیست که در آخرت باید براش ایجاد بشه. اگر خداوند این موقعیت رو به این مؤمن میده، این موقعیت رو، این مال و این قدرت رو و فرزند رو این مؤمن چگونه استفاده میکنه ازش؟ به گونه استفاده میکنه که تبدیل به عمل صالح میشه. این تبدیل به عمل صالح میشه، یعنی باز این موقعیتی که به ظاهر حرص دنیاست و نعمت مادیست، برای او تبدیل میشه به ابزار حیات طیبه پاکیزه جاودان و اخروی. و ان العمل الصالح، و به راستی که عمل صالح هر سال آخره. حالا و قد یجمعهم الله تعالی لاقوام، خدا حالا دوتا رو جمع کرده است برای یک گروهی از بندگانش، یعنی شده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. گاهی اشاره کردم بعضی این تصور رو دارن هر کسی دین داشته باشه، تقوا داشته باشه، این نمیشه. این وقت میگن آقا نمیشه، اگر کسی مالش خوب شد ثروت جمع نمیشه، اینطور نمیشه. واقعا پرت و پلاست. کاملا میبینیم بارها تو نهج البلاغه امیرالمومنین رو مطرح کرده است، ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. گمان نکنید اگر کسی متقی باشه باید دستش خالی باشه، باید این توسعه نداشته باشه، رفاه نداشته باشه. خیر، متقین هم میتوانند نعمتهای دنیا رو ببرند هم نعمت آخرت رو، با ضوابطی که دارند، با بینشی که دارند و روشی که دارند. توجه دارید اینجا میفهمد خدا گاه جمع میکنه هر سه، دنیا و آخرت رو، برای بعض از بندگانش. قد یجمعها لاقوام، گاه پیش میاد. اما فحذروا من الله ما حذركم من نفسه. اما لازمش اینه که خیلی مراقب باشی، لازمش اینه که خیلی مراقب باشید. من اگه وارد این قسمت بشم میخواستم ورود کنم و تا پایان اون پاراگراف بگم، تا پایان اون فقره بگم خدمت دوستان، اما فرصت نمیشه. فحذروا من الله، اما خیلی خطیره وضعیت شما انسان ها و زندگی شما انسان ها، یعنی باید خیلی مراقب خیلی از حساب تو اشتباهات محاسباتیه که دوچار مشکل میشه، تو نگرش هاتونه که دوچار مشکل میشید، تو روش هاتونه که دوچار مشکل میشید. خیلی باید مراقب باشید در شناخت دقیق به دنیا، به مال، به ثروت، به موقعیت، به داشتن، به نداشتن، به فقر و غنا. اینا خیلی راهزن ذهن و فکرتون میشه اگر درست اینها رو مراقب نباشید و نشناسید و ندانید در فکر و عمل. من همینجا در فحذروا من الله ما حذرکم، برحذر باشید نسبت به خداوند، به آنچه شما را برحذر میکند نسبت به خیشتن، به لحاظ خط بحث رو میگذارم که انشاءالله هفته آینده قسمت دوم این خطبه را تا پایان خواهیم گفت انشاءالله خدمت دوستان عزیز. پس یه مروری بکنیم بحث رو و عرضم پایان برسانم. امیرالمومنین تو این خطبه تکیهش اینه که در جامعه شما ممکنه دو گروه داشته باشید، گروهی که از جهت موقعیت، فرصت اقتصادی بهره‌مندترند و گروهی که خیر. آنها که موقعیت اقتصادی ندارند و برخوردار در دنیا نیستند، به تعبیر امیرالمومنین هنگامی که در حاشیه امن ایمانی حرکت میکنند، بدون دناعت و خیانت زندگی میکنند، اینها فالح یاسرند، اینها پیروز کامیابند. حالا ممکن است کسی چنین انسانی باشه، موقعیت اقتصادی هم در دنیا داشته باشه، یعنی حرص آخرت رو هم، حرص دنیا رو خدا در کنار حرص آخرت بهش میده، هم این موقعیت دنیوی، اما این موقعیت دنیوی رو این انسان مؤمن با بینشی که داره کجا هزینه میکنه؟ برای عمل صالحش، برای جاودانگیش. میشه جمع بین دنیا و آخرت در دنیا، جمع بین حسنه دنیا و حسنه آخرت یجمع. اما این مخاطراتی داره، این لغزشگاه هایی داره. ممکنه به ادعا این رو جماعتی بگوین، اما در مقام عمل یه لغزشگاه ها و بزنگاه هایی داره که خیلی مهمه که باید در ادامه سخن عرض کنم. و در این حال این نکته هم گفته شد که بالاخره بسیاری از این تفاوت هایی که در جامعه دیده میشه، اینها امری است مبتنی بر اسباب، علل، قواعد، تقدیراتی که ریشه های اون عمیق، روشن، موجه. بعضی از اونها اسباب و علل ظاهری آشنا میتوانید به اون برسید، بعضی های ظرافت ها و باریکی های بیشتری دارد که رندان دانند شیوه رندان را. امیدوارم خداوند سبحان دلهای ما را فزونتر از قبل به نورانیت سخن حضرتش آشنا و عارف و منبر بگرداند و بتوانیم از این اقیانوس بیکران سخنان امیر در نهج البلاغه این جان تشنمون رو سیراب بگردانیم انشاءالله.